صفحه 540. سرهنگ گلدسمیت انگلیسی میگوید در کشور ایران از آغاز دوره صفویه به بعد شاهزاده‌ای به زیبایی لطف‌علی خان زند دیده نشد. روزی که آقا محمد خان قاجار برای اولین بار اسم لطف‌علی خان زند را شنید، پیشبینی نمی کرد که آن جوان زیبا و دلیر در آینده چه مشکلات برایش به وجود خواهد آورد و چگونه مجبور خواهد شد برای غلبه بر آن جوان هزینه قشون کشی های بزرگ را متحمل شود. لطف‌علی خان زند از شاهزادگان دلیر شرق بود و بعد از اینکه کشته شد، چون قاجاریه در ایران سلطنت می‌کردند، مورخینی که از وقایع زندگی آن جوان اطلاع داشتند و واقف به روحیه اش بودند، نتوانستند اطلاعات خود را بنویسند و برای آیندگان باقی بگذارند. بعد هم معاصرین لطف‌علی خان زند مردند و اطلاعات دست اول از بین رفت و آنچه باقی ماند اطلاعات دست دوم بود که در تواریخی که در دوره ناصرالدین شاه قاجار نوشته شد منعکس گردیده و آن اطلاعات هم به خوبی معرف آن شاهزاده دلیر و زیبا نیست و حتی در آنها هم رعایت نظریه سلاطین قاجاریه محسوس است و مورخین قسمت‌هایی از شرح زندگی لطف‌علی خان را حذف کرده اند و فجایع اعمال آقا محمد خان قاجار را در مورد آن جوان بعد از اینکه دستگیر شد مسکوت گذاشته اند تا اینکه سبب خشم حکومت وقت نشود. از کتب نویسندگان و جهانگردان اروپایی که به ایران مسافرت کرده اند، بیش از کتب مورخین ایرانی، راجع به لطف‌علی خان زند میتوان کسب اطلاع کرد و به سیمای آن شاهزاده دلیر و زیبا که جرأتی بیش از جرأت شیر داشته پی برد. لطف‌علی خان زند به مناسبت داشتن دلیری کم نظیر و جرأت فوق العاده شبیه به یکی از پهلوانان افسانه ها بود که وقتی می دیدند تنها هستند ولی دشمن از هزار مرد سلحشور بیشتر است، خود مبادرت به حمله می کردند و به تنهایی صف قشون هزار نفری را می شکافتند و از آن عبور می نمودند. خان زند چند بار از این شاهکارها نشان داد و اگر آن شاهزاده در مغرب زمین میزیست، آوازه اش طوری تنین میانداخت که در صف قهرمانان دنیا جزو چهره‌های جاوید میشد. اما مورخین ایرانی از بیم حکومت قاجاریه نتوانستند او را از روی واقعیت معرفی کنند و بشناسانند و تا آنجا که من اطلاع دارم هنوز نویسنده ای در ایران پیدا نشده که شرح زندگی لطف‌علی خان زند را موضوع یک اثر ادبی مفصل قرار بدهد و او را به عموم بشناساند. من نمی‌دانم که آیا در ایران راجع به لطف‌علی خان زند خاطراتی هست که هنوز منتشر نگردیده و مردم از آن اطلاع ندارند، یا اینکه آقا محمد خان قاجار و برادرزادش فتح‌علی شاه تمام نوشته‌های مربوط به شاهزاده دلیر و زیبای زند را از بین بردند. اگر در ایران از قدما خاطراتی راجع به لطف‌علی خان زند وجود نداشته باشد، برای نوشتن شرح حال او باید از خاطرات جهانگردان خارجی و مورخین اروپایی و افسرانی که در دوره فتح‌علی شاه از اروپا به ایران آمدند و بعضی از آنها از خود خاطراتی به یادگار گذاشته اند استفاده کرد. توضیح: تا آنجا که مترجم ناتوان این سرگذشت اطلاع دارد، مرحوم دکتر عبدالله رازی که از فضلای ایران بودند می‌خواستند که شرح حال لطف‌علی خان زند را بنویسند و برای حصول آن منظور سالها مشغول جمع‌آوری اطلاعات و به قول نویسندگان کتب مدارک شدند و در ملاقات‌هایی که بین ایشان و بنده دست می‌داد گاهی اشاره به این موضوع می‌نمودند که و من حس می کردم که توانستند که راجع به لطف‌علی خان زند مدارک بسیار تحصیل نمایند، ولی روح پاک آن مرد دانشمند به ملکوت پرواز کرد و فرصت به دست نیاورد تا اطلاعاتی را که به دست آورده است به صورت کتاب در دسترس عموم قرار بدهد و چون معاشرت بنده با مرحوم دکتر عبدالله رازی محدود به خود ایشان بود و با خانواده آن مرد برجسته آشنایی نداشتم، نمی توانم بگویم که آیا مدارکی که آن مرد دانشمند برای نوشتن کتابی راجع به لطف‌علی خان زند جمع آوری کرد اینک در خانواده مرحوم دکتر عبدالله رازی هست یا نه. مترجم. آقا محمد خان قاجار تا 13 روز بعد از آغاز سال شمسی در تهران بود و آنگاه با یک قشون راه افتاد و در پایان ماه شعبان سال 1202 هجری قمری وارد اصفهان شد و بعد نیروی خود را تقویت کرد و خواست که فارس را بگیرد و خود را به شیراز رسانید و آن شهر را تحت محاصره قرار داد. جعفر خان زند در شیراز بود ولی پسرش لطفعلی خان به فرماندهی یک دست از سربازان زبده مبادرت به جنگ و گریز می کرد که این نوع جنگ را امروز به اسم جنگ های پارتیزانی می خوانند. قشون آقا محمد خان قاجار که شیراز را محاصره کرده بود آسوده خاطر به سر نمی برد و گاهی در روز مورد دستبرد لطفعلی خان زند قرار می گرفت و شبها آقا محمد خان قاجار مجبور می شد که قسمتی از سربازان خود را غیر از نگهبانان بیدار نگاه دارد که بتوانند جلوی حمله لطفعلی خان را که اغلب با دست برد قرین بود و چیزهایی از قشون آقا محمد خان قاجار را به غنیمت می برد بگیرند. لطفعلی خان زند هنگامی که در شیراز قشون آقا محمد خان قاجار را به سطوح می آورد با موازین اجتماعی امروز یک پسر بچه به شمار می آمد نه یک مرد. اگر لطفعلی خان زند امروز در همون سن آشکار می شد هیچ کس او را به بازی نمی گرفت و وی را به چشم یک طفل می نگریستند و می گفتند که باید باز مدتی بازی های کودکانه کند تا اینکه وارد مرحله بلوغ جوانی گردد. اما به طوری که یک بار گفتیم در اعصار گذشته چه در کشورهای شرق چه در کشورهای غرب استعدادهای سیاسی یا جنگی یا اقتصادی جوانان زودتر از امروز بروز می کرد. چون در گذشته مثل امروز پسران حتی پسران اشراف مدتی از عمر جوانی را در مدارس متوسطه و دانشگاه به مصرف نمی رسانیدند و در مغرب زمین فقط کسانی که می خواستند کشیش یا طبیب یا قاضی و وکیل مدافع شوند مدتی از عمر خود را در دانشگاه می گذرانیدند و ضمن علوم مذهبی و علم حقوق و علم طب علم فلسفه و ادب نیز به محصلین دانشگاه آموخته می شد. در اروپا اکثر پسران اشراف بی سواد به بار می آمدند چون اشراف اروپا تحصیل سواد را ننگ می دانستند مگر وقتی که می خواستند پسرشان کشیش شود و حرفه پسران اشراف در اروپا دو شغل بود، یکی حرفه جنگ و دیگری حرفه کشیش شدن برای رسیدن به مقام های بزرگ در کلیسا، به خصوص مقام کاردینالی. حتی سلاطین اروپا پسران خود را وادار به تحصیل کافی نمی کردند و هنری سوم پادشاه فرانسه می گفت که برای ولیعهد من قدر سواد و اندازه این که بتواند فرمانهای سلطنتی را امضا کند کافی است. یکی از سلاطین شرق و به خصوص پادشاهان ایران بر خلاف سلاطین اروپا پسران خود را وادار به تحصیل می کردند و بعضی از سلاطین شرق جزء دانشمندان بوده اند. اما تحصیل پسران سلاطین در شرق طوری نبود که مدتی از عمر جوانی آنها صرف تحصیل شود. پسران سلاطین و اشراف در ایران از سن 4 سالگی به معلم سپرده می شدند و معلم سواد خواندن و نوشتن را به آنها می آموخت و بعد از اینکه از عهده خواندن و نوشتن برمی آمدند صرف و نحو و مقدمات زبان عربی و علم حساب را تحصیل می کردند و تحصیل آن علوم مانع از این نبود که به کارهای سیاسی یا جنگی نرسند و چون زود مبادرت به کارهای سیاسی یا جنگی می کردند هرگاه استعداد داشتند لیاقت آنها آشکار می شد، مثل لطفعلی خان زند و شاه اسماعیل صفوی و شاه طهماسب اول که در 11 سالگی پادشاه گردید و دیگران. طرز تربیت لطفعلی خان زند هم مثل سایر پسران اشراف ایران بود و او بعد از تحصیل سواد خواندن و نوشتن مقدمات عربی و صرف و نحو آن زبان و علم حساب را تحصیل کرد و در ضمن زیر دست پدرش جعفر خان زند کارهای سیاسی و جنگی را فرا گرفت و به زودی معلوم شد که در کارهای جنگی استعداد دارد و بالاخص استعداد او در جنگ و گریز که امروز موسوم است به جنگ پارتیزانی آشکار شد. وقتی آقا محمد خان قاجار شیراز را محاصره کرد، لطفعلی خان زند فهمید که وی با نیروی کوچک خود نمیتواند با قشون آقا محمد خان مساف بدهد و اگر مقابل قشون خواجه قاجار جبهه بندی نماید و با او مبادرت به جنگ منظم کند نابود خواهد گردید. اما اگر مبادرت به جنگ و گریز یعنی جنگ پارتیزانی کند میتواند دائم قشون آقا محمد خان قاجار را ناراحت نماید و غنایم جنگی به دست بیاورد. این بود که جنگ های پارتیزانی را علیه آقا محمد خان قاجار شروع کرد و طوری ابراز لیاقت کرد که مردی چون خواجه قاجار را با اینکه یک ارتش نیرومند داشت به تنگ آورد و او را وادار نمود که دست از محاصره شیراز بکشد و مراجعت نماید. در آغاز جنگ های پارتیزانی لطفعلی خان زند شبها مبادرت به حمله می کرد و شب اول سربازان او با صدای شغال یکدیگر را برای دست برد آگاه کردند، زیرا اطراف شیراز شغال فراوان بود و از ماه دوم بهار صدای آنها به گوش می رسید و در وسط تابستان که در پالیس ها میوه فراوان می شد، شغال ها تا مدتی بعد از نیمه شب زوزه می کشیدند و پالیس بانان تا نزدیک صبح بیدار می ماندند تا اینکه شغال ها میوه های پالیس را نخورند. در آن شب که اولین حمله سربازان لطفعلی خان زند به قشون آقا محمد خان قاجار صورت گرفت، سربازان خواجه قاجار غافلگیر شدند. آنها تصور کردند که عده‌ای شغال به سوی قشون می آیند تا اینکه مورد حمله قرار گرفتند و 70 تن از سربازان آقا محمد خان قاجار در آن شب به قتل رسیدند و بیش از 200 تن مجروح شدند و سربازان لطفعلی خان زند مقداری تفنگ و شمخال به غنیمت بردند. شب دوم سربازان لطفعلی خان زند برای اینکه یکدیگر را جهت حمله آگاه نمایند صدای کفتار را تقلید کردند و شب بعد از صدای جغد تقلید نمودند، طوری صدای جانورانی که هنگام شب به گوش می رسد سربازان آقا محمد خان را متوحش می کرد که هرگاه یک بوم واقعی آن شب به صدا در می آمد تمام سربازان آقا محمد خان خود را برای جنگ آماده می نمودند و فکر می کردند که باز سربازان لطفعلی خان زند به آنها نزدیک می شوند و قصد حمله دارند. هرگز لطفعلی خان زند از یک طرف مبادرت به حمله نمی کرد، بلکه پیوسته از چند طرف مبادرت به حمله می نمود تا اینکه آقا محمد خان قاجار را در دل شب گیج کند و اون نتواند نیروی خود را برای دفع سربازان وی در یک نقطه متمرکز نماید. یک شب لطفعلی خان زند از طرف مشرق مبادرت به حمله کرد و بعد از یک نبرد کوتاه در همان امتداد مبادرت به عقب نشینی نمود. در موقع عقب نشینی آهسته می رفت تا اینکه سواران آقا محمد خان قاجار تشویق شوند و او را تعقیب نمایند و همین که نزدیک سربازان لطفعلی خان زند رسیدند، یک مرتبه مغاکی در زیر پای آنها گشوده شد و آنها در یک گودال عمیق افتادند. لطفعلی خان زند قبل از اینکه مبادرت به حمله کند یک حفره وسیع در راه حفر کرد و روی آن را پوشانید و هنگامی که سربازان او حمله کردند و مراجعت نمودند از کنار آن حفره گذشتند، ولی سربازان آقا محمد خان قاجار که نمی دانستند در راه آنها حفره‌ای کنده شده در آن افتادند و بعضی کشته شدند و برخی مجروح گردیدند. یکی از کارهای لطفعلی خان زند علیه آقا محمد خان قاجار شبیه به مینگذاری این عصر بود. در آن دوره مین وجود نداشت که لطفعلی خان زند اطراف اردوگاه آقا محمد خان قاجار را مینگذاری کند، اما ابتکار و سرمشقی برای مینگذاران قرن بیستم به شمار می آمد، زیرا اطراف اردوگاه آقا محمد خان قاجار تله های مانند تله های گرفتن گرد نصب کرد و هر کسی که پا روی تله مزبور می گذاشت از یک پا ناقص می شد و دیگر نمی توانست در جنگ شرکت نماید. بعد از چندین شب که لطفعلی خان زند با صدای جانوران مبادرت به حمله کرد، فهمید که صدای حیوانات توجه سربازان آقا محمد خان را جلب می نماید و باید بدون صدا حمله کند. از آن به بعد سربازان لطفعلی خان زند بدون صدا به قشون آقا محمد خان نزدیک می شدند و آنهایی که وظیفه داشتند که نگهبانان مقدم را از بین ببرند خود را به شکل جانوران می کردند و سر را زیر یک سرپوش پنهان می نمودند و با چهار دست و پا به نگهبانان مقدم نزدیک می شدند یا روی زمین می خزیدند و وقتی به نزدیک نگهبان می رسیدند یک قطعه خمیر را روی صورتش می چسبانیدند که داد نزند و دیگری که از عقب می آمد کار آن نگهبان را می ساخت. لطفعلی خان می دانست که لازمه غافلگیری این است که نگهبان مقدم نتواند فریاد بزند و توجه دیگران را جلب کند و اگر فریاد او برنخیزد از کار انداختن نگهبانان دیگر دشوار نیست. آقا محمد خان قاجار طبق روش جنگی نیروی خود را اطراف شیراز متفرق نکرده بود. رسم محاصره یک شهر این است که اطراف شهر نگهبان می‌گمارند تا اینکه رابطه آن با خارج قطع شود، ولی ارتش را در تمام حلقه محاصره متفرق نمی‌نمایند، چون متفرق کردن ارتش در سراسر حلقه محاصره بدون فایده است و هنگامی که خصم از شهر خارج می‌شود خطرناک می‌باشد. اگر موقعی که نیروی خصم از شهر خارج می شود، ارتش محاصره کننده در سراسر حلقه محاصره متفرق باشد، نمی تواند جلوی حمله کسانی را که با سرعت از شهر خارج شده اند بگیرد. اما اگر ارتش محاصره کننده نیروی خود را طوری قرار بدهد که در چهار جهت اصلی شهر چهار واحد بزرگ داشته باشد، خصم از هر طرف که از شهر خارج شود، ارتش محاصره کننده می تواند با سرعت جلوی کسانی را که از شهر خارج شده اند بگیرد. به طریق اولا اگر در چهار جهت فرعی نیز چهار واحد بزرگ مستقر گردد، ارتش محاصره کننده می تواند زودتر حمله کسانی را که از شهر خارج شده اند دفع نماید. آقا محمد خان قاجار که یک سردار جنگی بود قشون خود را در سراسر حلقه محاصره متفرق نمی کرد، بلکه در هر یک از جهات اصلی یک واحد قوی مستقر می نمود و در جاهای دیگر واحدهای کوچک یا نگهبان می گماشت. لطفعلی خان زند که از این موضوع مستحضر بود هر شب به واحدهای کوچک حمله می کرد و افراد را به قتل می رسانید و اسلحه و اسبهایشان را می برد و حتی یک شب جوان زند دو زنبورک برد و وقتی به آقا محمد خان اطلاع دادند که دو زنبورک برده شده پرسید متصدیان آن دو زنبورک که هستند؟ گفتند که دو سرباز که متصدی آن دو زنبورک بودند کشته شدند و آقا محمد خان گفت اگر به قتل نمی رسیدند من آنها را به قتل می رسانیدم. هرقدر محاصره شیراز بیشتر طول می کشید لطفعلی خان زند اقدامات ایذایی خود را علیه قشون آقا محمد خان قاجار بیشتر می کرد، چون روحیه او و سربازانش از موفقیت های پی و پی در جنگ و گریز تقویت می گردید. لطفعلی خان زند نقطه ضعف قشون آقا محمد خان قاجار را دریافته بود و می دانست که چون قشون آقا محمد خان شیراز را تحت محاصره گرفته و یک قسمت از نیروی او خواه ناخواه اطراف شیراز متفرق است، لذا می توان به سهولت به قسمت‌های ضعیف آن نیرو حمله کرد. اگر قشون آقا محمد خان در یک اردوگاه و به قول خود خواجه قاجار در یک معسكر متمرکز می شد، لطفعلی خان زند نمی توانست با پیکارهای پارتیزانی آن قشون را مورد دستبرد قرار بدهد. اگر آقا محمد خان قاجار برای قشون خود یک اردوگاه به وجود می آورد، به طور حتم اطراف اردوگاه را مستحکم می کرد و آن را مبدل به یک دژ جنگی می نمود و لطفعلی خان از هر طرف که به اردوگاه نزدیک می کردید دچار تلفات می شد و ناگزیر بود برگردد. اما چون قشون آقا محمد خان قاجار اطراف شیراز متفرق بود، خواجه قاجار نمی توانست برای امنیت ارتش خود اردوگاه مستحکم به وجود بیاورد. خواجه قاجار طوری در فنون جنگ بصیر بود که در یکی از جنگ‌ها که شهری را محاصره کرد، به طوری که شرح آن خواهد آمد و فصل زمستان نزدیک شد و آقا محمد خان قاجار دانست که سربازانش نمی‌توانند در فصل زمستان پشت حصاران شهر استقامت کنند، به برادرزاده‌اش بابا خان جهانبانی یعنی فتح‌علی شاه آینده دستور داد که در پیرامون شهر محصول یک شهر بسازد تا اینکه سربازان در فصل زمستان در آن شهر به سر ببرند و محاصره را ترک نکنند. ولی هنگامی که شیراز را محاصره کرده بود نمی توانست برای نقاط ضعیف قشون خود استحکامات به وجود بیاورد. لطفعلی خان زن نتوانست حتی یک مرتبه به 4 واحد بزرگ قشون آقا محمد خان قاجار که در 4 جهت اصلی شیراز مستقر شده بود حمله کند، برای اینکه هر یک از آن 4 واحد بزرگ اردوگاه داشتند و اردوگاه آنها مستحکم بود و لطفعلی خان زن اگر به آنها حمله ور می شد نابود می‌گردید یا مجبور بود با تحمل تلفات برگردد. این بود که از نقطه ضعیف قشون آقا محمد خان قاجار استفاده می‌کرد و به قسمت‌هایی از خط محاصره که قوت نداشت حمله ور می‌شد. در نیروی پارتیزانی لطفعلی خان زند حتی یک سرباز پیر وجود نداشت و تمام سربازان خان زند جوان بودند و چند تن از آنها همسال لطفعلی خان زند به شمار می‌آمدند. سربازان خان زن در دوره از عمر به سر می بردند که یک مرد جوان دارای نشاط طبیعی است و کارهای سخت او را خسته نمی کند و اگر خسته شود بعد از چند ساعت استراحت رفع خستگی می نماید و می تواند به کار بپردازد. پارتیزان‌های لطفعلی خان زن در دوره از عمر به سر می بردند که برای مرد جوان کار کردن تفریح است ولو کار جنگ باشد. هرگز سربازان جوان لطفعلی خان زند از خنده و شوخی باز نمی ایستادند و خان زند نیز مثل آنها می گفت و می خندید و به مناسبت جوانی بین لطفعلی خان زند و سربازانش رابطه رسمی که بین یک فرمانده و سربازان او وجود دارد وجود نداشت. در عوض کیفیت بین سربازان و خان زند وجود داشت که آن کیفیت در هر قشون به وجود بیاید ضامن موفقیت است و آن این که تمام سربازان فرمانده جوان خود را دوست می داشتند و همه حاضر بودند که برای تحصیل رضایت او جان فدا کنند. در گذشته سربازان سال خورده وقتی به جنگ می رفتند فکرشان در درجه اول معطوف به تحصیل ثروت بود. آزمایش‌های عمر به آنها آموخته بود که انسان هر قدر دلیر باشد برای زندگی کردن محتاج ثروت است و شخص نمی‌تواند فقط با دلیری زندگی کند و شجاعت به طور حتم باید مبدل به زر و سیم گردد تا زندگی انسان را تأمین نماید. ولی سربازان لطفعلی خان زند به مناسبت جوانی در فکر تحصیل ثروت نبودند و وقتی برای پیکار به راه می افتادند قصد نداشتند که زر و سیم تحصیل نمایند و بهترین غنیمت جنگی را تفنگ و شمخال و زنبورک و اسب می دانستند زیرا در پیکارهای دیگر مورد استفاده آنها قرار می گرفت. آنها بهترین پاداش را این می دانستند که خان زن به آنها بگوید امشب خوب جنگ کردید یا بگوید امشب من از همه راضی هستم یا یکی از سربازان را مورد خطاب قرار بدهد و بگوید دست مریزاد. یک قدر شناسی شفاهی طوری آنها را مسرور و سرمست می کرد که پنداری ثروت جهان را به عنوان پاداش به آنها بخشیده اند. در قشون پارتیزانی لطفعلی خان زند فقط چندین نفر دارای زن و فرزند بودند و دیگران زن و اولاد نداشتند که فکر کنند اگر در جنگ کشته شوند زن و فرزندانشان بدون سرپرست میمانند. هوا خوب بود و سربازان پارتیزانی لطفعلی خان زند میتوانستند در صحرا و هوای آزاد بخوابند و میدانستند که تا نیمه پاییز هم هوا خوب خواهد بود و آنها میتوانستند به جنگ و گریز ادامه بدهند. لطفعلی خان زند راجع به وضع قشون آقا محمد خان قاجار اطلاعات کافی داشت زیرا هر وقت سربازانش می توانستند یک یا دو نفر از سربازان آقا محمد خان قاجار را از یک قسمت می رو بودند و نزد لطفعلی خان می بردند و خان زند اسیر یا اسیران را مورد تحقیق قرار می داد و راجع به قشون آقا محمد خان قاجار از آنها تحقیق می کرد و می فهمید که کدام منطقه ضعیفتر است و شب بعد به همان منطقه حمله می نمود. اقدامات ایزایی لطفعلی خان زند آقا محمد خان قاجار را به سطوح آورد و یک واقعه دیگر هم پیش آمد که سبب شد خواجه قاجار ادامه توقف در پشت حصار شیراز را جایز ندانست و تصمیم گرفت که دست از محاصره بکشد و با قشون خود از شیراز مراجعت نماید. برادر آقا محمد خان شورش کرد. صفحه 547. واقعه مزبور این بود که مصطفی قلی خان برادر آقا محمد خان قاجار در منطقه تالش یاغی شد و عزم کرد که گیلان و مازندران و استراباد را اشغال کند و آنگاه سایر نقاط ایران را اشغال نماید. تالش سرزمینی بود که از ادوار قدیم جنگجویان برجسته از آن برمی‌خواستند و در قرون اخیر به خصوص در دوره صفویه سلحشوران تالش نام‌آور بودند. در تاریخ ایران باستان هم نام سربازان تالش برده شده و ذکر گردیده که آنها با سگهای درنده به جنگ می رفتن و در دوره صفویه هم در یکی از جنگها سربازان تالش که با سگهای درنده به جنگ رفته بودند داد شجاعت دادند. در دوره‌ای که مصطفی قلی خان برادر آقا محمد خان قاجار در تالش یاغی شد، سلحشوران آن سرزمین با سگهای درنده به جنگ نمی رفتند و حتی دیگر گوزن نداشتند و حال آنکه در قدیم گوزن برای سکنه تالش چون گاو یک حیوان اهلی بود و آن را گاونک می خواندند. مرور زمان وضع زندگی مردم تالش را تغییر داده بود و احوزا مردان تالش مثل پدران خود افراد سلحشور محسوب می شدند. آقا محمد خان قاجار وقتی شنید که برادرش مصطفی قلی خان در تالش یاغی شده ترسید و فکر کرد که اگر برادرش بتواند یک قشون از مردان نیرومند و سلحشور تالش بسیج کند و آنها را به راه بیندازد، نه فقط گیلان و مازندران و استراباد را اشغال خواهد کرد، بلکه بعد از اشغال آن سه ولایت چون قوی تر می شود خواهد توانست که به عراق ولایت مرکزی ایران تجاوز نماید و سلطنت را از او بگیرد. چون در این فصل و فصول آینده ضمن وقایع دیگر از برادران آقا محمد خان قاجار نیز صحبت خواهیم کرد، برای اینکه خوانندگان راجع به آنها اشتباه نکنند لازم است که نام برادران او را مرتبه ای دیگر ذکر نماییم. آقا محمد خان قاجار 8 برادر داشت که اسامی آنها از این قرار می باشد. 1. حسین قلی خان دارای عنوان جهانسوز شاه و پدر خان بابا جهانبانی فتحعلی شاه آینده که گفتیم در یکی از جنگ ها کشته شد. 2. جعفر قلی خان که عنقریب راجع به او صحبت خواهیم کرد و خواهیم گفت چگونه به حکم آقا محمد خان قاجار کشته می شود. 3. مصطفی قلی خان که در همین صفحات مورد بحث ماست و در تالش یاغی شد و سرنوشتش را به اطلاع خوانندگان خواهیم رسانید. 4. مرتضی قلی خان که گفتیم به شیخ ویس خان زند ملحق گردید و بعد از اینکه شیخ ویس خان شکست خورد از بیم آقا محمد خان قاجار به روسیه گریخت و همونجا زندگی را به درود گفت. 5. رضا قلی خان که مثل مرتضی قلی خان به شیخ ویس خان زند ملحق گردید و بعد از اینکه شیخ ویس خان زندگی را بدرود گفت به مشهد رفت و امیدوار بود که وارد دستگاه شاهرخ نابینا پادشاه محلی خراسان شود، ولی شاهرخ به او اعتنا نکرد و برای امر معاش مشغول حکاکی شد. این فن را قبل از اینکه آواره شود می دانست و چون نمی توانست در مشهد حکاکی کند زیرا مردم وی را می شناختند، راه هرات را پیش گرفت و مدتی در آنجا حکاکی کرد تا اینکه مورد عفو آقا محمد خان قاجار واقع شد و برای او وسیله سفر فرستادند که مراجعت نماید، اما بعد از ورود به مشهد بیمار گردید و همانجا درگذشت. 6 علی قلی خان که در دستگاه آقا محمد خان دارای مرتبه و منصب شد. 7 مهدی قلی خان که در دستگاه آقا محمد خان قاجار به مقام و مرتبه رسید. 8 عباس قلی خان که گفتیم در کودکی زندگی را بدرود گفت و جسدش را در قصبه عبدالعظیم مجاور تهران دفن کردند. مصطفی قلی خان مردی دلیر بود و او هم مثل برادرش جعفر قلی خان خود را برای سلطنت برتر از آقا محمد خان قاجار می دانست و می اندیشی تا او هست نباید یک خواجه پادشاه ایران شود ولو برادر مهتر وی باشد. وقتی مصطفی قلی خان در صدد برآمد بر تخت سلطنت بنشیند، جعفر قلی خان در گیلان نبود و اگر آن مرد در گیلان حضور داشت، مصطفی قلی خان به فکر نمی افتاد که علم طغیان برافرازد و با یک قشون از مردان تالش به راه بیفتد و مازندران و استراباد را به تصرف درآورد.